بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم أيام متبركة سال روز امامت بقية الله الأزل عيد الزهراء سال روز ازدواج حضرت رسول که آقای شهابی میگد این ایام متبرکه برای شما عزیزان میمون و مبارک باد. و اما بحث ما طوائف روایات در جهت اثبات اعتبار برای احتیاط به طور مفصل گفته شد، یک طائفه باقی ماند که عبارت بود از اخبار تسلیس. این عنوان از روایات که عبارت است از اخبار تسلیس، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 302 باب زیادات در قضا و احکام، حدیث شماره 845 نقل میکند. این حدیث همان مقوله عمر ابن حنظله است، منتها صاحب وسائل قدس الله نفسه و زکیه روایات را در حد ضرورت و متناسب با باب نقل میکند، لذا تقطیع میشود، روایات را احیانا کامل نقل نمیکند، لذا بر این شدیم که اصل اون روایت رو از اصل براتون بخونیم که از کتاب تهذیب شیخ هست. در ضمن همان روایت مقوله این جمله ها یا این بیان که عنوان یک بیان کلی و قاعده و هدایت به حساب میاد، امام فرموده است انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل يرد حكمه الى الله عز وجل و الى الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلال بين وحرام بين وشبه مباهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، که احتیاط میشد، و من اخذ بالشبهات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلمه. این حدیث تثلیث است. در این حدیث تثلیث هم به طور کل بیان شده است که قضایا به سه گونه هست: بین و غی و مشکل. و بعد از این واقعیت، بعد از بیان این واقعیت، قاعده کلی را بیان می‌فرماید که دو سویه است. از یک سو راه را برای براءت سد می‌کند و از سوی دیگر احتیاط را وظیفه اعلام می‌کند، که می‌فرماید فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. این تأیید احتیاط. از سوی دیگه هم براءت رو در این مورد رد میکند: و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلك من حيث لا يعلمه. این حدیث تثلیث. صاحب نظران در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الاشتغال به این حدیث تمسک کرده اند که یک نکته‌ای که این حدیث دارد این است که امام علیه السلام یک واقعیتی را درباره احکام بیان می‌کند که از سه صورت بیرون نیست، و پس از آن مقدمه قاعده کلی بیان میکند که اجتناب از شبهه موجب نجات است و ارتکاب شبهه موجب هلاکت است. بهترین دلیل به حساب بیاد برای اثبات اصالت الاحتیاط. بعد از اینی که اخبار تثلیث گفته شد، توائف روایات کامل شد. خدای متعال توفیق داد روایات را از لحاظ سند هم توجه کردیم که با اسناد معتبر روایات در این راستا ذکر شد، و چهار طائفه هم شرح داده شد که طائفه چهارم همین اخبار تثلیث بود. تا اینجا با سند معتبر و با ظهورات و با فهم اصحاب به این نتیجه رسیدیم که احتیاط از روایات و نصوص قابل استفاده است. به عبارت دیگر، روایات و نصوص برای اعتبار احتیاط دلالت دارن. این کل قضیه روایات مربوط به اصالت الاحتیاط. عنوان بفرمایید: نقد و بررسی دلالت روایات احتیاط. صاحب نظران اصول به طور کل در شکل اجمال به اتفاق آرا بر دلالت این روایات و این توائف اربعه روایات اشکال میکنن. آن صاحب نظرانی که اشکالات را به شکل برجسته تری بیان فرموده اند از این قرارن: یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید طائفه اول از روایات که نهی شده بود گویا از عمل بدون علم، می فرماید که در بحث مورد نظر که شبهات باشد، پس از آن که ادله نقلی و عقلی حدیث رفع قاعده قبح عقاب بلا بیان در اختیار داریم، عمل به این شبهه عمل به غیر علمی است که شرحش را قبلا دادیم. جایی که دلیل داشته باشیم، عنوان عمل به غیر علم آنجا به کار نمی رود. ما در شبهات، در شبهات بدویه، در شبهه موضوعی به طور کل و در شبهه حکمیه وجوبیه بعد از فحص نصوصی داریم که به ما اجازه میداد شبهه را اعتنا نکنیم. بنابراین در شبهات عمل به غیر علم نداریم، چون که دلیل داریم. اما طائفه دوم که عبارت بود از امر به توقف، می فرماید توقف عند شبه نشیب و فرازی دارد. مطلب واضح و روشن نیست، چه شبهه، کجا، یک ابهامی است. بعد در آخر سر می‌فرماید لب کلام شیخ انصاری این است که خودشان هم می‌فرماید، خود ایشان هم می‌فرماید ملخص الکلام در جواب، که این طائفه از روایات که می‌فرمایند القاء در شبهه موجب هلاکت می‌شود، توقف کنید، الوقوف عند الشبهه خیر من اقتحاف الهلكه به طور کل این طائفه از روایات ارشاد است، ارشاد به سوی حکم عقل، یعنی نجات از عقاب، یعنی اجتناب از وقوع در هلاکت. در هلاکت بعد از آن که اوامر ارشادی بشود، یک وجود احتیاط مولوی که ترک آن عقاب داشته باشد و فعل آن ثواب داشته باشد ثابت نمی شود. که از خصوصیات ارشادی و مولوی شاید اشاره شده باشد که این است که در امر مولوی ثواب و عقابی هست، در امر ارشادی ثواب و عقاب نیست. بعد از که ارشادی شد مقصد ثابت نمی شود که وجود احتیاط باشد در شکل وجوب شرعی. اما طائفه سوم که چه بود؟ که عبارت بود از وجوب احتیاط، که تصریح شده بود که احتیاط کنید. از اون دست روایات که به ذهن شریفتون هست یا به دفتر شریفتون ثبت شده هست این است که روایت اول و دوم صحیحه و موثقه بود. روایت صحیحه، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود در باره حکم سیدی که دو نفر مشترکن سید رو انجام دادن. سوال شد که یک کفاره دارد نصفی یا هر کدام یک کفاره دارد. در پایان امام فرمود اگر این گونه مسائل رو برخوردید، صریحا فرمود علیکم بالاحتیاط. می فرماید این صحیح ظهوری دارد، باید به ظهورش اخذ کنیم. ظهورش این است که سائل دسترسی به سؤال دارد، یعنی در زمان حضور امام است، می تواند سؤالو برد از امام بپرسد. و تا این حد ما مضایقه نمی کنیم. عبارت ایشان لا نضایق، یعنی این مقدار ما سختگیری نمی کنیم که بگی احتیاط واجب است. در مورد قضیه شخصیه در صورتی که دسترسی به امام ممکن باشد، اما یک دلیل کلی به طور مطلق برای اعتبار احتیاط نمیتواند باشد. از طائفه سوم که خط اول و خط مستحکمش صحیح بود به بار ننشست. می فرماید اما موثقه، موثقه چه بود؟ موثقه عبدالرحمن وضاح بود. که شهید هم قدس الله نفسه و زکیه اون روایت رو نقل کرده بوده که اگر کسی شک بکند که موقع مغرب شرعی رسیده یا نرسیده افطار و نماز چه کند؟ امام فرموده بود که تنتظر علیکم بالحائطه، کلمه احتیاط، ماده احتیاط هم کار رفته بود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه با آن قدرت استدلالی و اصولی بالای بالایی که دارد می فرماید که منظور از این شبهه در مورد وقت مغرب معلوم است که شبهه حکمیه نیست، چون برای امام مناسبت شأن ندارد که امام شبهه حکمیه را به طور اجمال بیان کند. یا نستجیر بالله، حکم عند الامام معلوم نباشد. پس ما آنچه که مناسبت دارد این است که شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی که شد ممکن است با آسانسازی عرض کنم، ممکن است حمره مورد شک باشد که این حمره یه مقدار کمرنگه. آیا حمره وشخیه هست یا نیست، یا قسمتی رد شده قسمتی هم باقی است در قمت الرأس، از این قبیل شک در موضوع هست. امام گویان در شبهه موضوعیه استحباباً دستور به احتیاط می‌دهد، چون در مورد شبهه موضوعیه اگر احتیاطی آمده باشد مناسبت اقتضا می کند که احتیاط استحبابی باشد و مدعای ما ثابت نمی شود.
اجمالش از کجا فهمیدن؟
بله؟
اجمال این شبهه را از کجا فهمیدن؟ که شبهه حکمیه نیست چون مجمل است، اینجوری فهمیدن دیگه؟ حالا از کجا میفهمم گفتم مجمل است چون واضحه علیکم به طاعته کجاش مجمله.
علیکم به طاعته گفت
بله.
امام میدونه که یا اینه یا اینه، احتیاط بده کسی که حکم ندونه. باید امام که حکم پیشش مخفی نیست، اینجا که گفته احتیاط کنید نستجیر و بله حکم، امام نمیدونه حکم که پیش امام مخفی نمیشد، مناسب شأن امام نیست. سوال خوبی بود، سوال اون جاید و جواب اون عجود.
در
موضوع شناسی امام موضوع شناسی قضایای خارجیه را به عهده نمیگیرد. قضایای خارجی و موضوع شناسی شما عرفه، امام مشاره گاهی اینو گفته، اون روز برای شما شاید گاهی از موضوعات خارجی شیعی را موضوع برای حکم خودش انتخاب میکند، اما تشخیص موضوع را امام به عهده نمیگیرد. تشخیص موضوع کار، تشخیص موضوع کار خود عرف هست، کار امام نیست.
بوی خود
سائل
اصلا
نمیدونست دقیقا. بله سائل نمیدونست
موضوع شعری امام. چون خود فرمودید سائل موضوع چند است؟ مدقه موضوعات سطحی سیسی از موضوعات شعر میاد نظر میدید اصلا اگه موضوع اینجور باید خودش میده
ما مرحبم به ناصر نا. آقای محمدی کمک بکنه اشکال نمی‌کنه.
این روایت راوی از سائل از موضوع سوال پرسیده. امام علیه السلام جواب
خاطر
ایشون
نداره. چرا جواب خاطر
نداره؟ علیکم به خارجه. علیکم. شما احتیاط کنید.
یعنی تا یقین پیدا کنید که الان خمره مشرقی عبور کرد از قمت هرنس. جواب خاطر.
موقع
استصحابشو بعدن در یکی دو قدم بعد این درس یا درس بعدی. بسیار عالی، این مطلب تمام شد. درباره دسته چهارم، دسته چهارم چه بود؟ امروز بود دیگه، اخبار تسلیس. در مورد اخبار تسلیس شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه همان مطلبی را که در بحث عفوان تتمه باقی من تتمه جواب چهارم آقای زندی سوال کرد، یه چیزی جواب گذاشتیم. جواب چهارم تتمه سوم، تتمه نقد و بررسی طائفه سوم، تتمه نقد و بررسی طائفه سوم. پس از که شیخ انصاری این دو تا روایت صحیحه و موثقه رو بررسی میکند، میفرماید اما روایت عمالی که سندش رو اون روز گفتیم که خالی از اعتبار نیست، چه بود؟ اخوک دینک فحتت فی دینک. این روایت رو در جمله کوتاه می فرماید که ارشاده و ملحق می شود در قلمرو همان جوابی که از روایات مربوط به توقف دادیم. امر ارشادی است، وجوب شرعی برای احتیاط ثابت نمی شود. و بعد می فرماید که روایات دیگری که در باب هست که ما در بحث ما به روایات معتبر دارای سند درست اکتفا کردیم. شیخ می فرماید روایات دیگری که در این باب آمده به طور کل دارای اسناد ضعیف است، از اساس اعتبار ندارد، مضافاً بر این که دلالتشان هم رنگ لعاب ارشادی دارد، لحن ارشاد، سند ضعیف، قابل استناد نخواهد. اما دسته چهارم اخبار تسلیس، در مورد اخبار تسلیس عنایت کردید که آنچه که مورد استناد بود اون جملاتی بود که تحت عنوان قاعده کلی گفته شده بود، من ترک الشبهه نجا و من ارتکب الى آخر هلک. در اینجا شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه همان جواب اصلی را که دارند که در باره روایات توقف گفته شد، اینجا هم به آن جواب استناد می فرماید. به طور طبیعی اجتناب از شبهات در حقیقت اجتناب از هلاکت است. این یک حکم عقله و امری که از سوی شرع در این رابطه آمده باشد ارشاد به حکم عقل است. نتیجتاً وجوب این نقطه از ذهن کلامشان استفاده می شد که کار داریم. وجوب احتیاط عقلی است. از سوی شرع روایتی که در این رابطه بیاد در حقیقت اخبار از آن وجوب است. وجوب شرعی تأسیس نمی شود و مدعای ما این است که ما از سوی شرع به وسیله نصوص معتبر وجوبی برای احتیاط ثابت کنیم که با این نصوص وجوب شرعی برای احتیاط ثابت نمی شود. این ادله با این خصوصیات و با این نقدها با تمام آن اعتباری که داشت در حقیقت به بار ننشست. از این روایات در نهایت امر یک حقیقت را میتونیم ثابت کنیم و آن این است که احتیاط جایگاهی دارد، ولی از سوی این روایات ثابت نمی شود. که اینو داشته باشید، ما خیلی رو این نقطه کار میکنیم. ارشادی میدونید چیه؟ یه اشکال، یک اعتراف اشکال که وجوب شرعی ثابت نمیشه. یک اعتراف است که احتیاط جایگاه دارد، واقعیت دارد. اینو خوب محکم بگیرید به دردتون. رأی شیخ انصاری با این شرح، با این آسانسازی کامل شد. دو، رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه. محقق خراسانی به طور کل برای لزوم احتیاط دو طائفه از روایات را به طور اختصار تعرض میکنم و جواب مختصر هم میگن. یک نکته از نکات مختفیه هم دارد که شما که کفایه درس میگید به اون نکته عنایت کنید. با زبان حال و قال یا به عبارت دیگر با آسانسازی خلاصه کلام محقق خراسانی این است که روایات دال بر وجوب احتیاط یا بر اعتبار احتیاط به دو دسته است. یک، روایات آمره به توقف. دو، روایات آمره به احتیاط. اما اون دست از روایاتی که آمره به توقف میکند که میگد نتیجش هلاکته بسیار واضح است که پس از دلیل نقلی یعنی حدیث رفع و دلیل عقلی یعنی قاعده قفع عقاب بلا بیان جایی برای القاء در هلاکه وجود ندارد. چنین موردی القاء در هلاکه قطعا نیست به این اختصار. و اما ادله احتیاطی که روایات دال بر احتیاط که آمده است، یعنی روایاتی که تصریح دارد که علیکم بالاحتیاط، این است از روایات جوابی که شیخ داده است مورد تأمل است. ایشان می‌فرماید که دعو ما این است که به ردود توجه نمی کن. اما دلیل خود ایشان فرماید که این روایات معارض است با روایات دال بر براءت، و روایات دال بر براءت اخص و روایات بر احتیاط اهم. قاعده معلومه، رویاروی اخص و اهم بر اساس قاعده اعتراض از لغویت در کلام معصوم باید اخص مقدم بشود. اینو هم به عبارت دیگه هم ذکر میکنه، میفرماید عبارت دیگر این است که روایات براءت نص کل شیء لک حلال، نص در علیت، و روایات احتیاط ظهور دارد در عدم اجتناب، علیکم بالاحتیاط، و به طور طبیعی نص مقدم بر ظاهر است. آخر سر اون نکته‌ای که براتون می‌خواستم بگم، اون نکته رو گوش بدید. آخر سر شیخ و محقق خراسانی و سیدان استاد مجموعه می‌فرماید که این روایات حمل بر ارشاد می‌شود برای اینکه دلیل ارشادی بودن، برای اینکه اگر حمله بر ارشاد نشود له الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، لحن آبی از تخصیص. اگر روایاتی که اگر این روایاتی که درباره وقوف و احتیاط آمده حمله بر ارشاد نشود، باید بگیم تخصیص وارد شده است در الوقوف عند الشبهه. لحن الوقوف آبی از تخصیصه. چرا؟ اولا که شبهات ما میدانیم، شبهه بدویه و شبهه موضوعی بعد الفصل به اتفاق اصولی و اخباری مورد احتیاط نیست. پس اینا که خارجن دیگه از قلمرو وقوف، اینا که خارجن از قلمرو وقوف، باید بگیم که ارشادیه تا تخصیص وارد نشود. اگر بگیم امر مولوی هست، پس بگیم باید تخصیص خورده باشد و تخصیص امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ این نکته شو براتون بگم. چون الوقوف عند الشبهه میشد حکم عقل. اینو در متن هم نمیارن، در شرح هم نمیارن. تا الان که درس گفتیدم شما نگفتید. این الوقوف اندر شبهه حکم عقلی می شود، تخصیص در حکم عقلی امکان ندارد. و اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه انشاءالله فردا سلامتی آقای آمزان سلامت خط کنید.